با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 4. در لاویان فصل 4 آیه 4 می‌خوانیم: گوساله را دم در خیمه عبادت بیاورد، دستش را روی سر آن بگذارد و همانجا در حضور خداوند سرش را ببرد. این مراسم قربانی گناه است. در این قسمت مراسم شبیه به مراسم قربانی سوختنی است. در لاویان فصل 4 آیه 5 الی 7 می‌خوانیم: کاهن اعظم مقداری از خون گوساله را به داخل خیمه عبادت ببرد، انگشت خود را در خون فرو برد و در حضور خداوند آن را 7 بار جلوی پرده قدس و الاقداس بپاشد. سپس در حضور خداوند قدری از خون را روی شاخهای قربانگاه بخور که داخل خیمه است بمالد. باقی مانده خون را به پای قربانگاه قربانی سوختنی که نزدیک در خیمه عبادت است بریزد. 7 بار پاشیدن خون جلوی پرده قدس و الاقداس رابطه خدا با تقدیم کننده را حفظ و محکم می کرد. مالیدن مقداری خون روی شاخهای قربانگاه بخور که مکان دعا بود، نشانگر ارزش امتیاز پرستش به تقدیم کننده بود و رابطه پرستش او را احیا و استوار می کرد. پذیرش ما از سوی خدا و پرستش و عبادت ما فقط بر پایه خون عیسی مسیح می باشد و به آن وابسته است. نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می گوید: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. و همچنین در عبرانیان فصل 9 آیه 22 می‌خوانیم: در واقع می‌توان گفت که مطابق پیمان اول تقریبا همه چیز به وسیله خون پاک می‌گردد و بدون ریختن خون هیچ گناهی بخشیده نمی‌شود. باقی مانده خون به پای قربانگاه برنجین نزدیک در خیمه عبادت ریخته می شد. این کار وجدان گناهکار را آرام و خوشنود می ساخت و او را از بار و تقصیر گناه آزاد می کرد و احساس تقصیر را از میان می برد. این درمانی بود برای پذیرش گناهکاری شخص و تنها درمانی که فکر و قلب را تسکین و تسلی می داد. دوستان من، نکته مهم این است که درک کنید وقتی عیسی مسیح گناه شما را می بخشد، او همچنین خود شما را می بخشد. دیگر نیاز نیست که کار دیگری انجام دهید یا حتی درباره آن صحبتی کنید و چیزی بگویید. او شما را بخشیده است، تمام شده است. گناهان شما به اعماق دریا انداخته شدند. او آنها را همانقدر که مشرق از مغرب دور است از شما دور کرده است. و آیا می دانستید که مشرق و مغرب هیچ که به هم نمی رسند؟ خدا گناهان شما را طوری دور کرده است که دیگر حتی آنها را به یاد نمی آورید. او مسئله و مشکل گناه را حل کرده است. این کار ما را از احساس تقصیر و بار خطاکاری آزاد می سازد. لازم نیست حتی لحظه به این فکر کنید که آیا او واقعا شما را بخشیده است؟ شک و تردید نداشته باشید، بلکه ایمان و یقین داشته باشی. او همه خطاها و گناهان شما را برداشته است، تمام آنها را به طور کامل از میان برده است. وقتی شما به نزد عیسی مسیح میایید و در حضور او هستید، میفهمید که او برای همه چیز کافی است. در لاویان فصل 4 آیه 8 الی 10 میخوانیم: آنگاه تمام پی داخل شکم، قلبه ها و چربی های روی آنها و سفیدی روی جگر را بردارید و آنها را روی قربانگاه قربانی سوختنی بسوزانید، درست همانطور که پی گاو قربانی سلامتی را می سوزانید. در اینجا مراسم قربانی گناه شبیه قربانی سلامتی ادامه می‌یابد. گناه بخشیده شده است. مشارکت و خدمت دوباره احیا شده است. پی و چربی تقدیم شده است تا روی مذبح سوخته شود. به یاد داشته باشید که پی و چربی نماد بهترین قسمت است که برای خداوند تقدیم می‌گردد. در لاویان فصل 4 آیه 11 الی 12 می‌خوانیم: اما باقی مانده گوساله، یعنی پوست، گوشت، کله، پاچه، دل و روده و سرگین را به مکان طاهری ببرد که در خارج از اردوگاه برای ریختن خاکستر قربانگاه مقرر شده است و در آنجا آنها را روی هیزم بسوزاند. در اینجا یک تفاوت اصلی با قربانی‌های دیگر را مشاهده می‌کنیم. باقی مانده گوساله باید به بیرون از اردوگاه برده شده و در آنجا سوزانده شود. ایمان دارم که این کار به طور ساده نشانه و تأکید بر آلوده بودن گناه است. این حیوان قربانی گناه بود. هیچ نشانه ای از تقدیس یا شکوه شخصیت مسیح نیست، بلکه این خود مسیح است که بار گناهان ما را متحمل شد و برای ما گناه شده است. معنای عمیق‌تر آن در عبرانیان فصل 13 آیه 10 الی 14 آمده است. قربانگاه ما صلیب است که بر روی آن مسیح جان خود را در راه ما قربانی کرد. آنانی که می‌کوشند با اطاعت از تشریفات ظاهری مذهب نجات پیدا کنند، هرگز بهره‌ای از صلیب مسیح نخواهند برد. طبق شریعت یهود، کاهن اعظم خون حیوان قربانی را برای کفاره گناهان به مقدس‌ترین جایگاه می‌برد و بعد لاشه حیوان بیرون شهر سوزانده می‌شود. به همین ترتیب مسیح نیز برای آنکه گناهان ما را بشوید بیرون از شهر عذاب کشید و مرد. پس بیایید ما نیز از شهر خارج شده دیوارهای هوا و هوس این دنیا را پشت سر بگذاریم و به سوی او برویم و مانند او ننگ و آر را بر دوش کشیم، زیرا این دنیا خانه دائمی ما نیست و ما انتظار می‌کشیم تا به خانه ابدی خود در آسمان برسیم. اجازه دهید در این آیات بیشتر تفکر و تعمق کنیم. مذهب هرگز نمیتواند قلب را راضی و خوشنود بسازد یا معیارها و استانداردهای خدای قدوس را برآورده سازد. فقط مرگ عیسی مسیح روی صلیب میتواند آمرزش و بخشش گناهان را به ما بدهد. ما ذاتاً گناه کرده ایم و شایسته زندگی در بهشت آسمانی نیستیم. اگر خدا تصمیم می گرفت تمام این دنیا را به یک ابدیت هلاک شده و به نیستی مطلق بسپارد، هنوز فرشتگان آسمانی سرود می خواندند و می گفتند قدوس، قدوس، قدوس. اما خدا را شکر او این کار را نکرد. او ما را آنقدر دوست داشت که عیسی مسیح را فرستاد تا برای ما گناه بشود. سعی و تلاش نکنید تا مشکل گناهانتان را به هر روشی به غیر از آمدن به حضور مسیح و اعتماد کردن به او برطرف کنید. راه دیگری وجود ندارد. عیسی مسیح کافی است. او نیاز قلب و جان شما را برآورده می کند. او به تنهایی بخشش گناهان را به شما هدیه می کند. مرگ مسیح بر روی صلیب که گناهان ما را بر خود حمل کرد تنها راه حل برای گناهان ما می باشد. عیسی مسیح که بر صلیب جانش را برای ما فدا کرد تنها امید آمرزش و بخشش ما است. معنی و مفهوم آن بخش از حیوان قربانی که بایستی در بیرون از اردوگاه سوخته می شد همین است. تنها قربانی مورد پذیرش خدا به عنوان قربانی گناه عیسی مسیح است که تمام گناهان ما را بر خود گرفت و با مرگ خود تمام ایمانداران به این کار عظیم خدا و نقشه حکیمانه خدا را نجات می‌بخشد. گناه تمامی قوم. در لاویان فصل 4 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: اگر تمام قوم اسرائیل سهواً مرتکب گناهی شوند و یکی از قوانین خدا را زیر پا بگذارند، هرچند این کار را ندانسته انجام داده باشند، مقصر محسوب می شوند. وقتی آنها به گناه خود پی بردند، باید گوساله‌ای برای کفاره گناه خود قربانی کنند. گوساله را به خیمه عبادت بیاورند. قربانی مورد نظر برای تمامی قوم مشابه قربانی برای کاهن بود. گوساله قدیمی ترین حیوان برای قربانی بود. متوجه هستید که کاهن اعظم تمام قوم را در برابر خداوند نمایندگی می کرد. بنابراین بایستی قربانی مشابه درخواست می شد. من فکر می کنم درس دیگر اینجا یاد می گیریم. در حضور خدا فقط یک مسئولیت فردی و شخصی وجود ندارد، بلکه یک مسئولیت جمعی و عمومی نیز می باشد. خدا قوم‌ها و ملت‌ها را داوری می کند و افراد بسیاری که در گناه قوم سهیم و شریک نبودند به همراه تمامی قوم محکوم و داوری می شوند. وقتی شهر اورشلیم در سال 70 میلادی خراب شد، تمام قوم به اسارت برده شدند. وقتی امپراتوری روم متلاشی شد، همه به همراه آن سقوط کردند. دوستان، از آنجایی که شما و من بخشی از ملت و قوم هستیم، پس مسئول می باشیم. خدا همچنین کلیساها و جماعتهای محلی را داوری می کند. شنیدم که بعضی افراد می گویند قصد دارند در کلیساهای سازشکار بمانند و سعی کنند در آنجا شهادت به ایمان خود دهند. از کجا این نظریه را دریافت کردند؟ در کلام خدا چنین نظریه‌ای وجود ندارد. اگر شما عضو کلیسایی باشید که حقیقت کلام خدا را تعلیم نمی‌دهد، خدا شما را همراه با آن کلیسا داوری خواهد کرد. مسئولیت شما فردی و شخصی است. اما وقتی شما به جمعی ملحق شدید، عضو آن جمع می‌شوید. خود را تحت یک مسئولیت عمومی قرار می‌دهید. وقتی خداوند در کتاب مکاشفه یوحنا پیام‌های خود را به 7 کلیسا در منطقه آسیا فرستاد، پیام‌ها به کلیساها و هر یک از اعضای آن کلیساها بودند. در لاویان فصل 4 آیه 15 می‌خوانیم: و در آنجا بزرگان قوم در حضور خداوند دست‌های خود را روی سر حیوان بگذارند و آن را ذبح کنند. بزرگان قوم تمام ملت را نمایندگی می کردند. به طور مشابه بزرگان مشایخ کلیسا در کتاب مکاشفه تمام کلیسا را نمایندگی می کنند. اکنون مراسم در اینجا با مراسم قربانی گناه کاهن شبیه است. آنها را تکرار نمی کنیم. در آیات 16 الی 21 توضیح داده شده است. گناه رهبران. در لاویان فصل 4 آیه 22 الی 23 می‌خوانیم: اگر یکی از رهبران سهواً مرتکب گناهی شود و یکی از قوانین خداوند خدای خود را زیر پا گذارد، مقصر محسوب می‌شود. وقتی او به گناهش پی برد، باید یک بز نر سالم و بی‌عیب تقدیم کند. می‌بینید همه گروه‌های مختلف اجتماعی باید قربانی تقدیم کنند، زیرا گناهکار می‌باشند. مسئولیت آنها هر یک متفاوت است، اما همگی مقصر هستند. این قسمت به یک رهبر یا حاکم دولتی اشاره می‌کند. با اشخاصی که در حاکمیت هستند، معمولاً به طور نادرست رفتار می‌شود و در مورد آنان غیبت، سخنان ناپسند و شایعات گفته می‌شود. در اینجا در مورد یک خطا و تقصیر واقعی صحبت می شود. او باید به گناهش پی ببرد و سپس بایستی قربانی خود را تقدیم کند. دوباره گفته شود که یک رهبر یا حاکم در مقام یک مسئولیت قرار دارد. قربانی او از لحاظ قیمت کمتر از قربانی کاهن یا قربانی تمام قوم بود، اما ارزش و قیمت بیشتری از قربانی افراد عادی داشت. این قسمت به ما تعلیم می‌دهد که رهبران و حاکمان از سوی خدا تعیین می‌شوند و نسبت به خدا مسئول می‌باشند. متأسفانه بسیاری از سیاستمداران و رهبران سیاسی در زمان حاضر در جستجوی خوشنود ساختن خدا نیستند. در سخنرانی اکثر آنان به طور جدی در این موضوع مطلبی مشخص نمی شود. آنها اغلب سعی و تلاش می کنند تا مردم را خوشنود و راضی کنند. می شنوید که آنان در مورد قوانین اساسی خود سخن می گویند، در حالی که خدا می گوید که آنها در برابر او مسئول می باشند. یک رهبر یا حاکم بایستی یک بز نر سالم و بی عیب را تقدیم می کرد. قربانی ارزش و قیمت یک گوساله را نداشت. مراسم قربانی و چگونگی قربانی گناه حاکم شبیه مراسم قربانی گناه کاهن و قربانی گناه تمامی قوم است. می بینید گناه آن شخص مانند گناه یک فرد عادی و غیر دولتی است. ارزش و قیمت حیوانی که میبایست قربانی کند مشخص کننده درجه و میزان مسئولیت او بود. گناه افراد عادی در لاویان فصل 4 آیه 27 میخوانیم: اگر یک فرد عادی سهواً مرتکب گناهی شود و یکی از قوانین خداوند را زیر پا گذارد، مقصر محسوب میشود. اکنون در اینجا درباره اشخاص عادی جامعه صحبت می شود. قربانی برای یک گناه ناآگاهانه غیر عمدی می باشد، اما گناهی که برخلاف فرمان خدا بوده است. گناهی است که در مورد آن به طور مشخص گفته شده نباید انجام شود و ممنوعیت آن اعلام شده است. تقصیر او نمی تواند فقط یک چیز سطحی و آنچه مرسوم است باشد، بلکه گناه او باید بنیادی و ریشه‌ای بوده باشد که بتوان مشخص کرد. دوباره اشاره کنیم که این قربانی برای برداشتن احساس و بار گناه و تقصیر بود و وجدان شخص را تسکین داده راضی می کرد. فقط مرگ عیسی مسیح می تواند گناه و تقصیر انسان امروز را از میان بردارد. روش‌ها و متدهای روانشناسی قادر به انجام چنین کاری نیستند. وجدان و آگاهی یک شخص ممکن است با روش‌هایی سرکوب شود و یا از یک موضوع به موضوع دیگر انتقال بیابد، ولی در اعماق وجود انسان و در قلب بار گناه و تقصیر مسکن دارد و جای گرفته است. گناه و تقصیر فقط وقتی به حضور مسیح آورده شود تا او ببخشد برطرف شده و از میان خواهد رفت. در لاویان فصل 4 آیه 28 می‌خوانیم: وقتی او به گناه خود پی برد، باید یک بز ماده سالم و بی‌عیب بیاورد تا آن را برای گناهش قربانی کند. اگر گناهکار به گناهش پی برد و آگاه شد، دیگر آن گناه سهوی نیست، اما باید همان قربانی را بگذراند و تقدیم کند. امروزه ایمانداران چه می‌کنند؟ او به عنوان یک گناهکار گم شده نزد مسیح می آید و او را به عنوان نجات دهنده خود می پذیرد. سپس وقتی او دریافت که گناه کرده است، آن را به خدا اعتراف می کند. در اول یوحنا فصل 1 آیه 9 می خوانیم: اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. قربانی بز ماده یک قربانی با ارزش کمتر از تمام قربانی های قبلی بود، ولی در هر صورت یک قربانی لازم بود. همه این قربانی ها به مرگ مسیح اشاره می کنند. دوباره در اینجا مراسم قربانی برای همه طبقات اجتماعی به یک شکل است. بر طبق آیه 32 بره ماده نیز به عنوان قربانی مورد قبول بود و مراسم انجام آن قربانی بره نیز مانند مراسم قربانی دیگر بود. نکته مهم به عنوان نتیجه در اینجا در آیات 31 و 35 این است که او بخشیده خواهد شد. حقیقت مهم این است که بخشش کامل گناهکار در نظر گرفته شده بود. آمرزش مطلق به انجام رسیده بود. این دقیقاً چیزی است که برای ما به انجام رسید وقتی عیسی مسیح مرد. در افسوسیان فصل 1 آیه 7 در این باره می‌خوانیم: لطف و فیض خدا نسبت به ما به قدری زیاد بود که حتی حاضر شد به قیمت خون فرزندش تمام گناهان ما را ببخشد و ما را نجات دهد. شریعت قربانی گناه. در این قسمت به نکاتی در مورد مقررات قربانی گناه که در فصل 6 کتاب لاویان به آن اشاره شده است توجه کنید. در لاویان فصل 6 آیه 24 الی 25 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود که در مورد قربانی گناه این مقررات را به هارون و پسرانش بدهد. این قربانی بسیار مقدس است و باید در حضور خداوند در جای ذبح شود که قربانی‌های سوختنی را سر می‌برند. مکان انجام قربانی گناه در همان محل قربانی سوختنی بود. هر دو قربانی‌ها به عیسی مسیح اشاره می‌کنند. در لاویان فصل 6 آیه 26 الی 27 می‌خوانیم: کاهنی که قربانی را تقدیم می‌کند، گوشت آن را در حیات عبادتگاه که جای مقدسی است بخورد. فقط کسانی که تقدیس شدند، یعنی کاهنان، اجازه دارند به این گوشت دست بزنند. اگر خون آن قربانی به لباس ایشان بپاشد، باید لباس خود را در مکان مقدس بشویند. قربانی گناه مقدس بود. به یاد دارید که مسیح روی صلیب با چه کلماتی خدا را صدا زد. او از کلمات نوشته شده در مزمور 22 آیه 1 الی 4 استفاده کرد: ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کرده ای؟ چرا دور ایستاده ای و ناله ام را نمی شنوی و به نجاتم نمی شتابی؟ شب و روز می نالم و آرامی ندارم، اما تو مرا اجابت نمی کنی. با وجود این تو پاک و مقدس هستی. پدران ما تو را ستایش کردند و بر تو توکل نمودند و تو نیز ایشان را نجات دادی. عیسی مسیح با اینکه روی صلیب به خاطر ما گناه شد، اما مقدس بود. با اینکه خدا او را ترک کرد، اما در مسیح جهان را با خودش آشتی داد و صلح و آرامش را برای انسانهای گناهکار به ارمغان آورد. درک این حقیقت آسان نیست، زیرا یک راز عظیم است. او قدوس بود و هنوز نیز قدوس است، ولی گناهان ما را بر خود گرفت. با اینکه گناهان ما را هم کرد، قدوس ماند. ما هرگز نخواهیم دانست یا فهمید که او بر روی صلیب چقدر رنج کشید، زیرا او قدوس است و ما نیستیم و نبوده ایم. ما درک نمی کنیم که این چه نوع رنج و دردی است. او جانش را برای نجات ما فدا کرد و شایسته ستایش و تمجید است. در لاویان فصل 6 آیه 28 الی 30 می‌خوانیم: ظروف سفالینی که گوش در آن پخته می‌شود باید شکسته شود. اگر گوش در یک ظرف مسی پخته شده باشد، باید آن ظرف را کاملا تمیز کنند و با آب بشویند. اولاد ذکور کاهنان می‌توانند از این گوشت بخورند. این قربانی بسیار مقدس است. اما در مواردی که خون قربانی گناه برای کفاره در قدس به داخل خیمه عبادت برده می شود، گوشت قربانی را نباید خورد، بلکه باید تماماً سوزاند. این شریعت و قانون آنقدر دقیق است که حتی ظروف را نیز در نظر می گیرد. متوجه می شوید؟ این قربانی گناه بود و گناه از همه جهت با قدوسیت در تضاد می باشد. خدا در اینجا آخرین یادآوری را بیان می کند. در کتاب اشعیا فصل 55 آیه 7 الی 9 چنین می خوانیم: ای گناهکاران، از کارها و فکرهای فاسد خود دست بکشید و به سوی خداوند بازگشت کنید، زیرا او بسیار بخشنده است و بر شما رحم خواهد کرد. خداوند می فرماید: فکرهای من فکرهای شما نیست و راه‌های من راه‌های شما نیست. به همان اندازه که آسمان بلندتر از زمین است، راه‌های من نیز از راه‌های شما و فکرهای من از فکرهای شما بلندتر و برتر است. ما نیاز داریم که این واقعیت را به یاد داشته باشیم که او ما را از گناه نجات داد تا گناه نکنیم. این نکته خیلی مهم است که به آن توجه کنیم. پولس رسول در رومیان فصل 6 آیه 1 الی 2 می نویسد: پس چه بگوییم؟ آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم تا فیض خدا افسون گردد؟ به هیچ وجه. ما که نسبت به گناه مرده ایم چگونه می توانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟